کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
ترجمان وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان و بهرمند از آیات الهی در سوره مبارکه آل عمران هستیم و در این برنامه آیه 140 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه‌ای که خداوند درباره جنگ احد و پیامدهای او به خصوص بعد از شکست سخت و آسیب‌های فراوانی که مسلمانان در این جنگ از کفار متحمل شدند. درباره جنگ احد در طی برنامه‌های قبل فراوان سخن گفتیم، اما اون چه که در این آیه به خوبی نشان داده می‌شود این است که خداوند دفع دو خطر بزرگ رو بعد از جنگ که دامنگیر مسلمانان شده بود در این آیات هشدار می‌دهد و گوشزد می‌کند. یک خطر انحراف فکری بود که یهودیان و منافقان مدینه بعد از بازگشت سپاه زخم خورده و اذیت شده در جنگ احد به مدینه دائما القا می‌کردند که مگر شما نبودید که می‌گفتید همیشه حق پیروز است و ما حزب اللهی هستیم که هرگز شکست بر ما راهی ندارد؟ مگر شما نبودید که می گفتید کتب الله لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز و از این قبیل، که ان جندنا لهم الغالبون و تعابیر دیگر قرآن که هرگز حق شکست نمی خورد و باطل همیشه نابود است؟ پس چگونه است که اکنون برخلاف این اتفاق افتاد و در نتیجه با این تشکیک ها مسلمان ها رو از اصل اعتقاد به دین و دیانت سست می کردن؟ خطر دوم هم شکستن هیمنه الهی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بود، چون مسلمان ها فکر می‌کردند که در سپاهی که فرماندهی او با نبی مکرم اسلام هست هرگز شکست برای او راهی ندارد، به خصوص که منافقین یعنی عبدالله ابن ابی و همراهان او توصیه می‌کردند که برای جنگ با کفار از مدینه خارج نشویم. اما جوانان و مؤمنین سلحشور معتقد بودند که ما در خارج مدینه باید بجنگیم و شهر رو باید در حفظ و حراست قرار بدیم و در نتیجه منافقین از یک سو با القاعات شومشون هیمنه شخصیت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رو زیر سوال می‌خواستند ببرند که چطور شد لشکری که فرماندهی او با شخصیتی معنوی بود شکست آرز شد و از سوی دیگر چگونه شد که بیرون رفتن شما به دستور پیامبر اکرم شما را از شکست نجات نداد. و علی حال نتیجه هر دوی اینها از دست رفتن ایمان مسلمان ها بود.
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداءً. والله لا يحب الظالمين.
خداوند در این آیات اولا شکست و پیروزی رو به خود نسبت می‌دهد و نه پیامبر اکرم که در آیات بعد صریح‌تر به او اشاره می‌شود و ثانیاً می‌فرماید این ابتلاعات برای بالا رفتن ایمان شماست و همچنین تفکیک مؤمنین واقعی از غیر واقعی و اون کسانی که برای مال و منال دنیا به پیامبر اکرم گرویدند. بنابراین فراز و نشیب زندگی لازمه حیات دنیوی است، چرا که حیات دنیوی حیات امتحان و ابتلاس و حیات حقیقی انسانها در قیامت است. بنابراین اگر در این فراز و نشیب ها و سختی ها در دنیا نبود، هرگز مؤمنین واقعی از منافقین و کافرین تفکیک نمی شدند. آیه شریف این گونه است که می فرماید اولا ان یمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله، اگر به شما یک آسیب و سختی و جراحتی وارد شد، عیناً این گرفتاری به اونها هم وارد شد. پس شما از این گرفتاری ها نباید احساس ضعف کنید، بلکه راسخ قدم تر در برابر دشمن زخم خورده بایستید. و نکته مهمتر آن که و تلک الایام نداولها بین الناس، ما این فراز و نشیب ها و این پیروزی ها و ناکامی ها رو برای امتحان در میان مردم به چرخش در میاریم و میگردانیم. و بعد هم وليعلم الله الذين آمنوا و يتخذ منكم شهدا، برای اینکه خداوند مؤمنین حقیقی رو از دیگران تفکیک کند و در آنچه که در علم غیب خودش هست اظهار کند. و مهمتر از همه اینها این است که در مسیر شهادت شاهدان و شهیدان حقیقی رو در میان شما انتخاب کند. و الله لا يحب الظالمين، که خداوند ظالمان رو دوست نمی دارد. قسمت ابتدایی آیه شریفه رو به محضرتون در برنامه قبل اشاره کردم که ان یمسسکم، یعنی اگر به شما برخورد کند و مس کند و اصابت کند، قرحون گفتیم در اصل به معنای زخم و جراحت، اون هم جراحتی که گاه چرکین بشود و خلاصه اونی که خیلی دردآور است و در بدن انسان پدید میاد. بنابراین در اینجا که میفهمد ان یمسسکم قرحون، یعنی اگر به شما یک امری که بسیار دردآور است و زخم و جراحتی بر شما وارد می کند، این بر شما وارد شد، به دشمن هم عیناً این امر وارد می شود. پس قرح می شود مصدر، یعنی جراحت وارد شدن. و البته مثل قسل و قسل، یعنی قرح اسم مصدر اون درد و گرفتاری ناشی از وارد شدن جراحت رو میگویند. در اینجا که قرح خوانده می شود، یعنی وارد شدن یک جراحت و زخمی که خیلی درد آور است بر بدنه سپاه اسلام و تک تک آحاد مسلمانان. ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثله، و بعد می فرماید و تلک الایام نداولها بین الناس. ما این ایام رو که مراد یوم در اینجا روز در مقابل شب نیست، یعنی این زمانه، این اتفاقات، این بالا و پایین شدنها و خلاصه این روزگار رو بر شما ما قرار دادیم. نداول و حال بین الناس، نداول از ماده داله گرفته شده، دوله که در اصلش اجوف واوی هم هست، یعنی انتقال پیدا کردن و متحول شدن امری از یک حال به حال دیگر. اصولا مداوله و تداول که از باب مفاعله و تفاعل باشه، به معنای استمرار و تکرار یک تحولاتی در زندگی انسانه. به عبارت دیگه دست به دست شدن، دگرگونی های دائمی. و هم دلیلم هست که واژه دولت رو از همین ریشه گرفتن، چون دولت دائما دست به دست می شود. قدرت زمانی به دست کسی است و زمان دیگر به دست دیگری می رود. پس و تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی این روزگارهای مختلف رو ما دست به دست و حال به حال دائما در حال چرخانیدن و دگرگون شدن و از گروهی به گروه دیگر منتقل شدن قرار دادیم، تا اینکه در ادامه می‌فرماید برای اینکه اولا افراد مؤمن از غیر مؤمن روشن بشن و ثانیا شهدا رو خداوند بتواند در میان بهترین رزماوران انتخاب کند.
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
البته عنایت داشته باشید، در اینجا به حسب ظاهر مسلمان ها شکست خوردن، ولی اون چی که مسلم است و تلک الایام نداولها بین الناس هست نه بین المؤمنین، چون مؤمن در تحولات همیشه همطور که اشاره کردم و در فرهنگ قرآن هم خداوند دائما بیان می‌فرماید پیروزه و در مقابل کفار هم همیشه در مرتبه اسفل و پست و پایینن. بنابراین در اینجا اشاره به آمد و شد ظاهری روزگار دارد که در این آمد و شد ظاهری روزگار باید چند واقعه پیش بیاید. یک، و لیعلم الله الذین آمنوا، تا خداوند بداند که چه کسانی ایمان آوردند. البته عنایت دارید، اصولا صفات بشری درباره پروردگار اونطور که درباره انسانها صدق میکند نباید در اونجا به کار برود. یعنی العیاذ بالله بگوییم خداوند جاهل بود و در جنگ وقتی عده‌ای پا بر جا بودند، مؤمن بودند، خداوند دانست که اینها مؤمنند و دیگران رو دانست که ضعیف الایمانند. نه، اینطور نیست، بلکه یعلم در اینجا یعنی ظهور علم باطنی پروردگار. خداوند ازلاً و ابداً به همه امور آگاه است. پس اگر کسی باطناً اصلاً ایمان نداشت، این به این معناست که خداوند در علم ازلی خود عدم ایمان اونها می دانست و در عمل او با سوء اختیار خود و با انتخاب خود عدم ایمان رو انتخاب کرد. وقت در اون زمان گفته می شود خداوند آگاه شد و دانست که او ایمان ندارد، ولی نه به این معنا که نمی دانست، یعنی اون علم پنهانی پروردگار اکنون آشکار شد. و یا به بیان سایتر بگوییم امر معدوم معلوم پروردگار هم نیست، چرا که معدوم است، پوچ است، باطل است. پس کسی که هرگز ایمان ندارد طبیعی است در علم الهی نیست. پس خداوند بداند ایمان مؤمنین رو، چون ایمان مؤمنین واقعی وجود داشت، پس خداوند علمش به امر موجود تعلق گرفت. این هم یک بیان ساده‌ای که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه شریفه اشاراتی دارند که مراد از این علم خلاصه علم فعلی پروردگاره و نه علم ذاتی پروردگار. و در ادامه می‌فرماید و یتخذ منکم شهدا، که ترجمه ظاهری می‌کنم، وقت برنامه‌مون تمام شد، توضیح بیشتر رو به برنامه بعد موکول می‌کنم. و از میان شما شهدایی رو انتخاب و اتخاذ کند و الله لا یحب الظالمین، که خداوند ظالمین رو دوست نمی دارد. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم،
اقرأ ورتل
بعظما وهب الإله المنعم.
النعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم
بالذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم